سه دو یک
صدای ما را از ماه میشنوید. بخش گمشده، نویسنده کریستیان بوبن، برگردان فرزانه مهری، نشر سالس، گوینده رازیه هاشمی.
بخش گم شده. آن زن تنهاست در سالن ایستگاه راه آهن در لیون پاردیو. در میان مردم است، اما انگار در فرو رفتگی اتاقی نشسته باشد. او در میان مردم است و مانند مریم باکره در تابلوی فرانجلیکو در حالی نورانی پناه گرفته و مسحور درخشش باغ هاست. افراد تنها و منزوی نگاه‌ها را به خود جذب می‌کنند. نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. از بقیه جذاب‌ترند. کسانی که جلوی چشمتان هستند اما حواسشان جای دیگری است، بیشتر از همه جلب توجه می‌کنند. او تنهاست و روی یک صندلی پلاستیکی نشسته است. او تنهاست و کودک 4 ساله‌ای را در آغوش گرفته. کودکی که تنهایی او را انکار نمی‌کند. و ساز مخالف نمی زند. کودکی شاد و شاهوار در گهواره تنهایی. در نگاه اول این طور به نظر می آید. زنی تنها با کودکی که تنهاییش را برهم نمی زند. او به نهایت تنهایی دست یافته. به نهایت زیبایی و لطافت. او مادر جوانی است. با دیدن او به خود می گوییم که همه مادران همین طورند. دختران بسیار جوانی هستند که سکوت مانند پیراهنی از نور که از سر انگشتان نقاشی تراوش کرده باشد، آنها را احاطه کرده است. خواهرانی کوچک، دخترانی کوچک و بچه‌ای از راه می رسد. بچه‌ای که با تراوت باغ‌ها آمده. به سان جمله‌ای که شب با خود به همراه می آورد، به بطن خونین پا گذاشته است. کودک در رویاهای دختران جوان رشد می کند، در گوشت و پوستشان بزرگ می شود، با خود خستگی، شیرینی و نومیدی می آورد. با آمدن کودک، رابطه زوجها به آخر خط می رسد. مشاجرات، نگرانی ها و بیخوابی ها شروع می شوند. بارانی ریز و خاکستری در اتاق خواب زوجها باریدن می گیرد. درست عکس آن چیزی که می گویند حقیقت دارد. همیشه آن چیزی که گفته نمی شود حقیقت دارد. با آمدن اولین فرزند، زوج نابود می شود. زوج عاشق، افسانه یک قلب در 2 کالبد پایان می یابد. با آمدن فرزند، تنهایی زنان جوان شروع می شود. فقط آنها نیازهای کودک را می شناسند. فقط آنها می دانند چگونه او را در میان بازوان رازآلود خود بگیرند. فکرشان مدام و بیوقف متوجه کودک است. مراقب سلامت جسم و کلام او هستند. همان گونه از جسم او مراقبت می کنند که طبیعت از خداوند مراقبت می کند. همان گونه که سکوت برف را احاطه می کند. غذا، مدرسه، بوستان سر خیابان، خرید و پختن سبزیجات. هیچ کس از تمام کارهایی که می کنند قدردانی نمی کند. مادران جوان با چیزهای غیر قابل رؤیت سر و کار دارند و به خاطر سر و کار داشتن با چیزهای غیر قابل رویت، خود نیز ناپیدا و نامرئی می شوند. همه کاره و هیچ کاره می شوند. مردان از اتفاقی که می افتد بی خبرند. اصولاً مردان چیزهای ناپیدا را نمی بینند. آنهایی هم که به هر صورت متوجهان می شوند، به افرادی عجیب و غریب تبدیل می شوند. عارف می شوند، یا شاعر، و یا هیچ. غیر عادی می شوند و موقعیت خود را از دست می دهند. مانند زنان می شوند و خود را وقف عشقی بی پایان می کنند. در مهمانی هایی که حضور دارند، گوشه گیری می کنند. از شادی بیش از غم و غصه رنج می برند. آن چیزی که برای یک مرد حادثه و شکستی شگفت انگیز است، برای یک زن واقعی عادی در یک روز بسیار معمولی است. زنان مراقب تعلیم و تربیت شاهزادی خود هستند. خود را مانند چراگاهی در اختیار دندانهای شیری تیز و براق و سفید کودک قرار می دهند. وقتی فرزندشان می رود، دیگر چیزی از آنها باقی نمانده است. زنان به خوبی موضوع را می دانند، به طوری که مادران بدجنس تلاش می کنند رفتن آنها را عقب بیاندازند، ساعتها را طولانی تر کنند. اما این قضیه از آنها نیرومندتر است. حیوانات می گذارند فرزندانشان آنها را بخورند. مادران می گذارند که فرزندانشان آنها را ترک کنند و این غیبت مادران را می خورد و تکه پاره می کند. و این قانونی است، سرنوشتی است، طوفانی است که هیچ کس نمی تواند پیش بینی بکند. ناسپاسی فرزند نشانی این است که تعلیم و تربیت او به پایان رسیده، خاتمه یافته و به اوج بیعقلی خود رسیده است. در سالن ایستگاه لیون پاردیو در کنار مادر و فرزند نشسته ایم و به تمام این چیزها می اندیشیم. به فرانجلیکو خیلی فکر می کنیم. به لطافت باغ‌های اطراگین، به طوفان شن در گلوی پیامبران، به علف‌های مجنون در اوراق کتاب آسمانی. چهره مسیح زیباست. چهره عاشقی است که هرگز ترکتان نمی کند. که با وجود باران ناسزاهایی که بر سرش فرود می آید، همیشه پیشتان می ماند. اما مسلم است که چهره او در مرکز تصویر قرار ندارد. در پنجره گرد و خورشیدی کلیسای زمان، چهره زیباتری خود نمایی می کند. چهره ای که از شدت شفافیت از پا در آمده. چهره مادر. چهره دختر جوانی که مسیح و باغ‌های مملو از روشنایی را به دنیا آورده است. اگر قرار بود چهره هوش و ذکاوت را نقاشی کنیم، اگر قرار بود ظریف‌ترین گل تفکر را ترسیم کنیم، چهره مادر جوانی را انتخاب می کردیم. فرقی نمی کرد کدام مادر باشد. همچنین اگر قرار بود که بخش رنج کشیده عشقی را، بخش گم شده و جدا شده عشقی را نام ببریم، نام مادر جوانی را بر زبان می آوردیم. به آن زن جوان نگاه می کنید و از ورای او زنانی را می بینید که پا برهنه در کتاب تورات قدم می زنند. درست مانند زنان امروزی که در خیابانها با عجله راه می روند. زنان دیروز و زنان امروز. آنها شوهرانی دارند. به خاطر زندگی است که شوهر می کنند. انگار چیز بی اهمیتی است که نخواستند از آن بگریزند. آنها دلباختگانی دارند. درست به همان دلیلی که شوهر دارند. به خاطر ابدیت. آری، خود انتخاب کردند، اما مجبور به انتخاب شدند. به دختران کوچک می آموزند خدا وجود دارد. پس آنها به خدا ایمان پیدا می کنند. آن وقت منتظر می شوند. و در حالی که انتظار می کشند، برای گذراندن وقت، از سر ناشکیبایی یا دنبال روی از مادرانشان ازدواج می کنند. و درست در همان روز خدا از پیششان می رود. خدا خانه را ترک می کند، درست مانند کسی که خانه ای را ترک می کند، چون قضا یا سکوت منزل باب میلش نیست. با رفتن خدا انتظاری را که زنان از او دارند جا می گذارد. انتظاری عظیم، انتظاری که هیچ کس توان پاسخگویی به آن را ندارد و در این لحظه به جنون می رسند. در انتظار عاشقانه زنان جوان، در عشق مطهر شده از غیبت معشوق، چیزی مانند دیوانگی وجود دارد. هیچ مردی به زمینهای مقموم از عشق پا نمی گذارد. هیچ مردی قادر به پاسخگویی به سخن بی کلام نیست. مردان همیشه چیزی را پیش خود نگه می دارند. در اوج نابودی قطعیتی را حفظ می کنند. مانند کودکی که تیله ای را در ته جیبش نگه می دارد. وقتی مردان منتظرند، منتظر چیز به خصوصی هستند. وقتی چیزی را از دست می دهند، فقط همان چیز را از دست می دهند. زنان آرزومند همه چیزند و چون دستیابی به همه چیز امکان پذیر نیست، به ناگاه همه چیز را از دست می دهند. انگار به نوعی از فقدان عشق لذت می برند. آنها همچنان منتظر چیزی اند که دیگر اعتقادی به آن ندارند. چیزی که از آنها قوی تر است، از هر تفکری نیرومندتر است و در همان شب است که نطفه کودکان بسته می شود. در اوج نومیدی است که سرچشمه های کودکی شکل می گیرد. کودک خانه ای از گوشت و پوست است. ما این خانه را در بالاترین نقطه‌ای که می توانیم بنا می کنیم. سپس به تماشایش می ایستیم. شاهد رشد خانه ای می شویم که جایگاه روح کودک است و حیرت می کنیم. معمایی است که به خوبی می بینیم. معمای زیستن یک زندگی که دیگر چندان از آن ما نیست، که دیگر از آن هیچ کس نیست. حال شوهر دور است. او دورتر از آن است که ببینیمش. او از هر کس دیگری دورتر است. اول فرزندان هستند و سپس همسر، که همان کودک پیر شده، کودک اضافی است. باید تمام این زندگی ها را متحمل شویم، در حالی که هیچ کدام از آن ما نیست. مانند زنان فلسطینی در کتاب آسمانی که چه دیروز و چه امروز پروردگار را از میان گرد و غبار زمانه، از درون درخشش کهنه روز بیرون می کشند. سرش را می شورند، برایش ترانه می خوانند و میان پارچه کتان سفید می پیچند. بانان چاودار و شراب جان تازه‌ای به او می بخشند و منتظر می شوند. کسی نمی داند که منتظر چه هستند. عشقی را که از خانه گریخته در درخشش یک قطره اشک یا خنده‌ای بی اختیار می یابند. بیرون از خانه به دنبالش می گردند. چشمان پاک آسمانیشان را به جهان می دوزند و کسانی را دلباخته خود می کنند. اما هیچ عشقی به پای عشقی که نثار فرزند خود می کنند نمی رسد. هیچ کس دیگری نمی تواند جای خالی خدا را پر کند. هیچ کس را نمی توانند به قدر کودکی که از عهد شکسته و از وعده پایمال شده به وجود آمده دوست بدارند. زنی که کنار شما نشسته کودک را روی زانوانش نشانده است. با او از این در و آن در سخن می گوید. مکالمه بی پایان که هم همه آبران مزاحمش نمی شود. می بینی؟ این پولیوری که خریدم راستش زیادی گران است. در مغازه دیگری دیدم که آن را به نصف قیمت می فروشند. مهم نیست. من که خوشحالم. شکلات می خواهی؟ گوش کن. درست زیر قطارها هستیم. صدایشان رو می شنوی؟ قطاری رد می شود. باید یک ساعت صبر کنیم. سردت نیست؟ کلاه بارانیت را سرت می گذارم و می خورمت. عزیزم، مای کوچولویم، عشقم، عشقم. گفتگوی عشاق، گفتگوی زندگان و مردگان و گفتگوی پرمحلکه افراد تنها را همزمان و یک نفس پیش می برد. فکر می کنیم کودکان از زنان زایده می شوند. زنان از زنان زایده می شوند. کار، خشم احمقانه کار، مسئولیت حرفه و جنگ بر عهده مردان است. باقی چیزها بر عهده مردان است. به آن زن جوان که فرانجلیکو نقاشیش کرده و در سالن ایستگاه راه آهن لیونپاردیو نشسته نگاه می کنیم. او را با سبکباری و بدون نگرانی از اینکه عاشقش بشویم می نگریم. برای اینکه عاشق زنی بشویم می بایست درون او فضایی تهی و بیابانی وجود داشته باشد. چیزی که در جستجوی رنج و لذت است. می بایست منطقی از زندگی که هنوز دست نخورده است، زمینی نسوخته که نه او می شناسد و نه شما، وجود داشته باشد. چیزی که در هر حال بلا فاصله متوجهش می شوید. اما درباره آن زن جوان صدق نمی کند. او تمام و کمال در اختیار فرزندش است. عشقی وافر و بی نهایت او را فرا گرفته. عشقش آنقدر آتشین است که او را نورانی ساخته و چهرهش باقی روزتان را، تمام آن زمانی را که باید قبل از سوار شدن به قطار، قبل از فرا رسیدن روز مرگتان تلف کنید، نورانی می کند. نهنگی با چشمان سبز. اینطور شروع می شود. همیشه اینطور شروع می شود. با کتاب ها شروع می شود. اولین کتاب ها، اولین شب های اعجاب آور کتاب خواندن با چشمانی سرخ و قلبی پرتپش. کتاب خواندن بسیار دیر هنگام وارد زندگیمان می شود. حدود 6-7 سالگی پس از پایان زندگی جاودانه، قبل از اینکه خواندن بیاموزیم، به صداهایی که دنیا را هجی می کنند، به صدای اطرافیان، به زمزمه آبهای جاری بر شنهای خونین گوش می دهیم. خواندن ما را به کودکیمان برمی گرداند، به ساحل عشقی که کلمات قادر به بیان آن نیستند. ما پشت در کتاب هستیم، به صدایی گوش می دهیم که آن چنان شفاف و زلال است که باید نفسمان را در سینه حبس کنیم تا آن را بهتر بشنویم. به صدایی آرام در شب تاریک گوش فرا می دهیم، مانند سخنی بی جمله است که در آن غم و اندوه آرام آرام به خوابی شرمگین و خوشایند فرو می رود. ما سنی داریم، اسمی داریم، زندگی منتظرمان است. آن زندگی برای ما درست نشده، برای هیچ کس درست نشده. در 8 سالگی به خوبی این چیزها را درک می کنیم و می فهمیم که باید انتخاب کنیم. باید خدا یا خلع، کار یا بیکاری، نومیدی یا دلتنگی را انتخاب کنیم. اما چیز دیگری پیدا کرده ایم. کتاب ها را پیدا کرده ایم. و با داشتن کتاب ها دیگر نیازی به انتخاب کردن نداریم. همه چیز را دریافت می کنیم. کتاب خواندن یعنی زندگی بدون تضاد. زندگی معاف از مشکلات. زیر ملافه ها کتاب می خوانیم. زیر نور روز کتاب می خوانیم. نوعی مقاومت کردن است. مطالعه مخفیانه. مطالعه‌ای در مقابل باد. در 8 سالگی جزیره ها، گنج ها و جنگل ها رو دوست داریم. نهنگ سفید را هم دوست داریم. نهنگی که از آبهای تیره مبراست. آن کسی که دوستش دارد می خواهد بکشدش. یک ملوان است. به دنبالش است تا بکشدش. همه عالم را به دنبال او می گردد. کودکان مانند ملوان ها هستند. به هر جایی که چشم می اندازند بیکرانگی می بینند. در کتاب پیش می رویم و به عمق داستان می رسیم. در اوج زندگی خود را در زیر جملات سیاه و به هم ریخته مدفون می کنیم. گاهی سرمان را بالا می گیریم، نگاهی به بیرون می اندازیم. شهر را می بینیم، مدرسه را می بینیم. به خود می گوییم که بیابان است و بیابان می بینیم. پس به کتاب باز می گردیم، به نهنگ سفید باز می گردیم. آن نهنگ به پاکی جوهر، به پاکی خون است. زمستانها را، فصول بیپایان را، شبهایی را که مانند طلا با ارزشند، در اتاق به مطالعه می گذرانیم. کلمات را از پنجره بیرون می اندازیم و در کمال ناباوری کلمات بیشتری باز می گردند. بی نظم و بی منطق کتاب می خوانیم. مطالعه را نمی توان فرمایشی انجام داد. هیچ کس به جای شما نمیتواند تصمیم بگیرد. کتاب خواندن مانند عشق یا هوای خوب است. هیچ کس، حتی شما، دخالتی در آن ندارید. ما با داشته های من کتاب میخوانیم. آنطور که هستیم کتاب میخوانیم. خواندن یعنی شناخت خود در کودکستان جسم و جان. با مطالعه شناختی فراموش نشدنی و خودساخته از خیشتن به دست می آوریم. با ورق خوردن کتاب کودکی می گذرد. حال در دوران سختی به سر می بریم. سخت است برای اینکه وجود ندارد. حال در دوران نوجوانی هستیم. در شبی بی ستاره. عاشق زنان بزرگی می شویم که در کتاب ها می یابیم. با روحی جریه دار دستان برهنشان را لمس می کنیم. در باغهای مملو از گل سرخ در کنارشان قدم می زنیم. کلمات از آبی آسمان جدا می شوند و بر صفحه کاغذ فرود می آیند. از چالاکی، اشتیاق و بازی سخن می گویند. از عشق زمینی و بی همتا سخن می گویند. عشقی که جایگاه پروردگار، فرشتگان و طبیعت بیکران است. آنچنان ریز و کوچک است که در دهان گنجشکی جای می گیرد. در قلب مردی ساده دل می خوابد. در هوای پاک شعله ور می شود. مانند کمبود هواست. مانند کثرت هواست. مانند هوایی است که میان موهای معشوقمان، میان حلقه گیسوان فرو ریخته بر پشت گردنش جریان دارد. پیچیده تا بی نهایت، بر بی نهایت خیشتن. عشقیست که از دور دست می آید، از انتهای تنهایی بی انتها می آید و حتی از دورتر می آید، از آگاهی، از لذتی تمام نشدنی می آید. به جز آن عشق دور دست، عشق دیگری وجود ندارد. همانطور که می گویند فقط یک عشق وجود دارد. فقط یک قانون وجود دارد که برای همه یکسان است. همان احساس فقدان که در هر حضوری است. همان کمبودی که به همان اندازه که در رنج وجود دارد، در شادی نیز هست. همان چیزی که در کتاب ها یاد می گیریم. یعنی من شما را دوست دارم. اول باید بگوییم من. مشکل است. انگار در جنگلی دور از گذرگاه ها گم شده باشیم. انگار از یک بیماری، از بیماری زندگی های غیر شخصی، زندگی های به قتل رسیده برخواسته باشیم. سپس باید بگوییم شما را. درد و رنج می تواند کمک کند. درد و رنج ناشی از شادی، حسادت، سرما، فرود بیریای یک فصل بر شیشه جان. در واقع همه چیز میتواند به ما برای گفتن شما را کمک کند. هر چیزی که کمبودش را حس میکنیم و اینجا مقابل چشمانمان در فقدانی بی حد و حصر وجود دارد. در آخر باید بگوییم دوست دارم. به همین زودی به آخر زمان رسیده ایم و در صورتی میتوانیم آن را بر زبان بیاوریم که آن چه میگوییم نباشیم. آخرین حرف جمله بی صداست. در نفس محو می شود، مانند هوای ملکوتی بر صفحه کاغذ می نشیند، در گلو جای می گیرد. من شما را دوست دارم. دارای فعل، فاعل و مفعول است. از کتاب ها دستور زبان سکوت و درس روشنایی را می آموزیم. برای آموختن به زمان نیاز داریم. زمان زیادی لازم است تا به خود دست پیدا کنیم. دست به ماجراجویی میزنیم. کتابی را در آغوش میگیریم، سپس ترکش میکنیم و به سوی کتاب دیگری میرویم. کتابها از گرد و غبار درست شدند. کتابها از باد درست شدند. کتابها از با ارزشترین رویاهایمان درست شدند. گرد و غبار و باد. در آنها راه میپیماییم، از آنها عبور میکنیم، فراموششان می کنیم. گاهی اوقات اتفاق دیگری می افتد. گاهی اوقات کنار کتاب، کنار آتش می مانیم. گاهی اوقات می دانیم که به یک باره و در یک جمله همه چیز را یافته ایم. آن جمله ربط چندانی به شما ندارد. جمله‌ای قابل اغماز که به ناگاه شما را به انتهای ایام عمرتان می برد. از چیزی در آینده دور می گوید. خیلی بیشتر از چیزی را که به نظر می آید بیان می کند. آن جمله در کتابی از بالزاک از زبان کنتست دو مرسوف گفته می شود. امروز قادر به یافتن دوباره آن نیستیم. مهم نیست، خاطره پرنور آن را در ذهن حفظ کرده ایم. جمله ایست که از عشقی دیوانه وار صحبت می کند. جمله ای که به پاکی برف است. داستان زندگی زنی است که از بیابانی به بیابان دیگر می رود. بیابان عالم، بیابان ازدواج، بیابان دلتنگی و بیابان شیفتگی را طی می کند. می رود و می رود. عاقبت به انتهای بیابان می رسد. به چیزی بهتر از خوشبختی می رسد. به درد و رنجی پا می گذارد که هیچ چیز، حتی خود درد و رنج هم، قادر به از پادر آوردن آن نیست. و در آخر، در کمال ناباوری، نهنگ سفید، کنتس چشم سبز از عشق می میرد. صدای مرگ اوست که درباره همه چیز تصمیم می گیرد. چشمان مهربان اوست که آینده را تعیین می کند. ما شروع به نوشتن می کنیم. ما برای این نمی نویسیم که نویسنده بشویم. برای این می نویسیم که در سکوت به آن عشقی ملحق شویم که همه عشقها از آن محرومند. برای دست یافتن به عشقی مردم گریز، زخم دیده و زلال. به زبانی ساده می نویسیم. تفاوتی بین عشق، زبان و نغمه قائل نیستیم. نغمه همان عشق است. عشق یک رودخانه است. گاهی ناپدید می شود. در زمین فرو می رود، مسیر خود را در زخامت زبان دنبال می کند. دوباره شکست ناپذیر و تغییر ناپذیر از این ور و آن ور سر بیرون می آورد. وقتی در مقابل عشق قرار می گیریم، انگار در برابر کنتس دو مرسوف ایستاده ایم. دلمان می خواهد صدایش کنیم. دلمان می خواهد او را در آغوش بگیریم. آنقدر دوستش داریم که می توانیم بکشیمش. می خواهیم صدایش بزنیم، اما او به انتهای یک معبر، به شگفتی یک فصل گریخته است. پس می نویسیم، پس به بیابان برمی گردیم تا سرچشمه ای بیابیم. با نوشتن است که چنین چیزی ممکن می شود. احساسی چندگانه داریم، مانند شاخ و برگ خیز خورده در باران. شادی از راه رسیده ما را غمگین می کند. این شادی از نغمه‌ای برخواسته از کودکی می آید و به آن باز می گردد. برای گوش کردن است که می نویسیم. برای گوش کردن به ترانه پاک و خالص نهنگ چشم سبز. او درباره بادی که میوزد، گل سرخی که میسوزد و عشقی که میمیرد آواز میخواند. گل ملکوتی. آن کودک در ساختمانی بسیار نزدیک به آسمان زندگی می کند. از همان ساختمان هایی که برای بی بضاعت ها می سازند. با آسمانی آشفته و انباشته از توده های خاکستری رنگ. آن ساختمان در شهر گرنوبل است، اما می تواند در هر جای دیگری هم باشد. کودک 6 سال دارد و چشمانش به رنگ خاکستر است. به همراه او به بوستان شهر می روید. مکانی عاری از تخیل با زمینی قهوه‌ای و اخرایی. آسمان مانند پس زمینه تابلوهای استادان نقاشی از خطوط بیرونی تصویر رهگذران جدا می شود. آسمانی پهن و وسیع که مشت مشت از آن برمی چینید. با کودک بازی می کنید. آنطور که باید خود را به بازی می سپرید. دوست دارید در کنار کودکان باشید. چرایش را درست نمی دانید. دوره های متعددی در زندگیتان وجود دارد. آبهای فراوانی که در طول زمان در هم آمیختند. کودکی مانند جریان عمیقی است که در رودخانه روزگار جاری است. اغلب به آن باز می گردید. مانند زمانی که پس از غیبت‌های فراوان به منزل خود باز می‌گردید. کودکانی آنجا هستند و شما قادر نیستید چیزی درباره‌شان بگویید. آنها در خانواده‌های نمونه بزرگ می‌شوند. آنها آنطور که می‌شناسیمشان بزرگ می‌شوند و هرگز تعجب زدمان نمی‌کنند. انگار منتظر چیزی هستند و چیزی مانعشان است. در نظرتان آنها مانند ابری در دوردست هستند. مانند طوفانی که سالها طول می کشد تا شکل گیرد. و بعد آن گروه کوچک کودکان آنجاست که آخر هفته هایتان را پر می کند. از 3-4 تا خانه می آیند. شما را صدا می زنند. اگر می توانستند هر روز صدایتان می کردند. خب، امروز چه کار کنیم؟ ساده است؟ اینجا می رویم، آنجا می رویم، در جنگل گردش می کنیم، در خیابانها گم می شویم، در پارک ول می گردیم، به حیوانات علف و به فرشتگان نور می دهیم. یک روز در برکه‌ای غرق می شویم. روز دیگر روی آتش خم می شویم و مثل دیوانه ها سر شعله های آتش فریاد می زنیم. سپس به جای دیگری می رویم. هرگز یک جا بند نمی شویم. تمامیت زندگی فضا و زمان را اشغال می کنیم. انگار در آن واحد همه جا و مترصد همه چیز هستیم. از طریق کودکی بازی کردن را باز می یابید. از طریق بازی کردن ابدیت را در گهواره ملکوتی خود بیدار می کنید. زمان مانند پری در کف دستان کودکان است. سبک، سفید و کس کرده در خود. کودکان کف دستان خود را فوت می کنند و شما با آنان می بینید که کرک روشنایی به هوا بلند می شود. ساعت به ساعت و صفحه به صفحه. وقتی با کودکان هستید، درست مانند وقتی که تنها هستید، حضور بی شما را باز می یابید. شگفتی را تجربه می کنید. شگفتی فراموش کردن مرگ نیست، بلکه توانایی تماشا کردن آن مانند چیزهای دیگر است. مانند چیزهای تلخ و تیره. در سوزش اولین تجربه. در تازگی شناختی بی سابقه. کودکی نظم و قانون نمی شناسد. هر بار همه چیز را برای خود از نو می سازد. در کودکی مانند خداوندی هستیم که برای اولین بار خود را بدون جهان، بدون گندم، بدون گوشت و پوست لطیف، بدون هیچ چیزی می شناسد. در همه چیز آن چیزی را که نیست می بینیم. در خنده به چیزی که کم دارد ملحق می شویم. کودک چشم خاکستری از شما دور می شود. به زمین مخصوص بازی می رود. 4 مجموعه فلزی با رنگ‌های تند که پشت نرده‌ها قرار دارند. از یک مجموعه ساخت و ساز به مجموعه دیگر می رود. تلاش زیادی می کند. گاهی بازیش را متوقف می کند و همه چیز با او متوقف می شود. زمان، ستارگان، گرد و غبار معلق در هوا. بعد در جهت دیگری به راه می افتد. دستانش را به عقب می برد و به دنبال کبوتران می دود. به آرامی نزدیک می شود. سپس به سرعت به سمت پرنده می دود. پرنده پرواز می کند و کمی دورتر می نشیند. ناگهان همه چیز متوقف می شود. چشمها رنگ خود را از دست می دهند و عالم از وزن خود تهی می شود. کودک دوباره به راه می افتد و بازی های دیگری اختراع می کند. 10 بازی بر روی زمین خالی و متروک و همچنان آن توقف های لحظه ای ادامه پیدا می کند. کودک مانند کسی است که تمام درها را می گشاید و با چشمانی تو خالی در آستانه آخرین در خوشگش می زند. فکری به همراه او به حرکت در می آید. فکری که بیان شدنی نیست. وقتی آن فکر به او بیش از حد نزدیک می شود، فلجش می کند. در آن لحظات به چهره او نگاه می کنید. گذشت فصول، نزدیک شدن مرگ و در رویا فرو رفتنی باز هم عمیق‌تر را می بینید. می توان همه چیز را در آسمان یک چهره دید. به چشمان خاکستری نگاه می کنید و آنها از قریب الوقوع بودن مرگمان و ناپدید شدن جهان سخن می گویند. عالم هفروت رحمتی طبیعی است که در کودکان وجود دارد. همانطور که ذات خداوند از نور است، عالم هفروت در طبیعت کودک است. 1000 آسمان در یک آسمان وجود دارد. 1000 روز در یک روز وجود دارد. آنقدر چیزهای زیادی برای دیدن وجود دارد که نمی توان گم گشته نشد. کودک از تمام معابر می گذرد. از تمام رودخانه ها رد می شود. گردش نگاهش بی انتهاست. برای بیدقتیش علاجی وجود ندارد. این بیدقتی می تواند آنهایی را که دوچارش می شوند بدزاد کند. می تواند آنها را به اوج خشونت ببرد. به چی فکر می کنی؟ چرا احتیاط نمی کنی؟ بهت 1000 بار گفتم. ما با کودک زیاد حرف می زنیم. مجبورش می کنیم بزرگ بشود و در تیرگی سن و سال هلش می دهیم. در حرفهایی که احاطه‌اش کردند، اشتیاق ما را به مرگ او، رویای کم و بیش نامعلوم طرد شدن را به خوبی تشخیص می دهد. سخن تو خالی هیچ تأثیری بر او ندارد. از روی رویاهایش سر می خورد و شکننده تر از اسباب بازیهایش به زمین می افتد. در هر حال او اینجا نیست. کودک به هر جا که چشمانش او را میبرند میرود. در زندگی خیلی زود دیر میشود. خیلی زود پایان فرا میرسد. تمام زندگی ها محکوم به فنا هستند. از همان ابتدا، از همان آغاز. کودک در چیزهایی که میبیند ناپدید شدن خود را پیش میاندازد. او با این اصل انحلال که بر ساعات زندگیش سایه افکنده مخالفتی ندارد. به آن سرعت هم می بخشد. با چیزهای گذرا خود نیز می گذرد. با همه چیز در می آمیزد. در چیزی که می بیند گم می شود. هپروت کودک شاید تنها نام درستی باشد که می توان بر حضور او گذاشت. با دل آشفته به ستارگان و حشرات، به برگهای درختان، و فرد محتضر دست می کشد. کودک چشم خاکستری پیشتان باز می گردد. خسته از بازی کنارتان می نشیند. از مدرسهش برایتان می گوید. از آن مثل یک کار صحبت می کند. حق دارد. چرا که کار یعنی بودن در جایی که انتخاب نکرده ایم. جایی که مجبور به ماندن در آن هستیم. یعنی جایی دور از خود و دور از همه چیز. حرف کودک پایانی ندارد. هرگز با یک فکر پایان نمی گیرد. مست از ملکوت و رویا به انتهای عالم می رود. سخنی پرشور و بیمعنی است. در همان لحظه‌ای که ادا می شود به فراموشی سپرده می شود. مانند هوایی است که می نوشیم، آسمانی که می بلعیم. سبک است، بسیار سبک. از کودک می پرسید دوست دارد در آینده چه کار کند. پرسشی خالی از روشنگری است، زیرا پایان کودکی را متصور می شود. ورود به بزرگسالی و فرسودگی. پایان کودکی داستانی ندارد. مرگ کسی را رقم می زند که خود از آن آگاه نیست. بزرگترین معمای زندگی است. مانند خاموش شدن ستاره است که درخشش آن تمام ساعات زندگیتان را تا لحظه آخر مجذوب خود می کند. کودک به سرعت جواب می دهد: من آدمها را دستگیر می کنم. شما این جواب را همانطور که گفته می شود بدون حاشیه پردازی می پذیرید. کودک آن را به زمان حال می گوید. در کودکی زمان آینده وجود ندارد. هنگام خواب و در عشق نیز زمان آینده وجود ندارد. در زندگی او نه آینده وجود دارد و نه گذشته. فقط زمان حال وجود دارد. جریان بی پایان حال. انتظار خدا همان حضور کامل خداست. فکر خیانتبار همان پایان عشق است. به همین صورت کودک در کلامش از همکنون مردم را دستگیر می کند. همان گونه که با متوقف کردن جریان زمان، متوقف کردن چرخ عالم، شما را دستگیر می کند. از بوستان شهر خارج می شوید. با او به خیابان می روید تا گل ملکوت را استنشاق کنید. به ساختمان می رسید. کودک را آنجا می گذارید. سالهای سال می گذارد و دیگر او را نمی بینید. گاهی به او فکر می کنید. با تفکری آری از کلام. اغلب با دیدن آدمهای مختلف به او می اندیشید. مانند میل به نوشتن برای آدم هاست. میل به لمس کردن آدم ها در تنهایی غیر قابل دسترسیشان. بیشک این کار را هرگز نمی کنید. اشتباه است. اما هرگز این کار را نمی کنید. و می گذارید که آن کسی که همه چیز، سخنش، کودکیش و چشمانش از اختیارش خارج است، در توده های خاکستری دور شود.